سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که جنگ در غزه پایان یافته. ترامپ این سخن را هنگام سفر به اسرائیل و مصر در چارچوب مأموریت صلح با اهمیت ابراز کرد. او در آغاز این سفر بسیار خاص در گفتگو با خبرنگاران نگرانی ها در مورد آتش‌بس و توافق مبادله گروگان ها میان اسرائیل و حماس را به اهمیت خواند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. ترامپ در پاسخ به پرسش در مورد اطمینانش از پایان درگیری اسرائیل و گروه جنگجوی فلسطینی حماس این سخنان را ابراز کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرد که برخی حلقات در پاکستان تلاش می‌کنند روابط افغانستان و پاکستان را تیره و پرتنش سازند. متقی یکشنبه در نشست خبری در سفارت افغانستان در دهلی نو مشخص نکرد که این حلقات به گفته او کدامند که در جهت تیرسازی روابط دو کشور تلاش میکنند. متقی که در یک سفر رسمی 5 روزه به هند رفته پیشتر نیز ادعای مشابه مطرح کرده بود، اما وزارت خارجه پاکستان آن را به شدت رد کرد. بعد دنبال حملات هوایی پاکستان بر کابل در هفته گذشته، حکومت طالبان اعلام کرد که عملیات موفقانه تلافی جویانه را علیه مراکز نیروهای پاکستان در امتداد مرز انجام داده است. فیلیپو گراند، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار، روز یکشنبه با اشاره به درگیری ها در مرز افغانستان و پاکستان خواهان کاهش فوری خشونت ها شد. او در پیام در شبکه یکس تویتر سابق نوشت: از درگیری ها و خشونت های تازه در مرز افغانستان و پاکستان هیچ چیز خوب به دست نمی آید. مرز حساس که در گذشته نیز صحنه منازعات، بیجا شدن های اجباری و بحران های انسانی چند دهه‌ای بوده است. گراند ابراز امیدواری کرد که برای کمک به مردم آسیب دیده و حفظ ثبات منطقه‌ای خشونت ها هرچه زودتر کاهش یابد. حکومت پاکستان روند اخراج پناهندگان افغان از آن کشور را شدت بخشیده. با باور ناظران امور، هرگاه روابط میان کابل اسلام آباد تیره شود، فشارهای پاکستان بر مهاجران افغان در آن کشور افزایش می‌یابد. و سومین بازی یک روزه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا در ورزشگاه ابوظبی برگزار خواهد شد. افغانستان در 2 بازی قبلی یک روزه بنگلادش را شکست داده، اما افغانستان در 3 بازی 20 اوره از سوی بنگلادش اخیراً مغلوب شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
پاکستانی عوام اور پاکستانی سیاسیون کے ساتھ ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
اما وزارت خارجه پاکستان میگوید متقی وزیر خارجه طالبان توجه را از حضور حراس افغانان در افغانستان منحرف میکند. با یک تحلیلگر هم گفتگو کرده ایم.
پاکستان محاسبه درست نکردند. این بسیار عمل خطرناک بودند که باید درک میکرد که افغانا ولو طالبا باشه یا هر رژیمی که در کابل باشه، اگر کابل زیر هدف گرفته میشود، اونا مجبور میشود که به مثل یک عمل اقدام کند.
و آغاز سفر ترامپ به شرق میانه، دیدار با خانواده های گروگان های اسرائیلی شامل آجندای سفرش می شود. This is a very special event. There 500,000 people yesterday. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تا تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم آمد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرد که برخی حلقات در پاکستان تلاش می‌کنند روابط افغانستان و پاکستان را تیره و پرتنش سازند. او این سخن را یکشنبه در نشست خبری در سفارت افغانستان در دهلی نو بیان کرد. متقی در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد وضعیت کنونی پس از درگیری اخیر در امتداد مرز مشترک افغانستان و پاکستان گفت در افغانستان اکنون وضعیت خوب است، اما روابط ما با پاکستان فراز و نشیب دارد. بیایید بیشتر از او بشنویم.
پاکستان که ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
میخوام در مورد روابط ما با پاکستان یک نکته را واضح سازم. مردم پاکستان، شماری از سیاستمداران آن کشور و بسیاری از اعضای حکومت که خواهان صلحند، خواستار روابط نیک با افغانستان هستند. ما با مردم و سیاستمداران پاکستان هیچ مشکل نداریم، اما در پاکستان برخی حلقات خاص وجود دارند که میکوشند وضعیت را خراب کنند. آقای متقی مشخص نکرد که این حلقات به گفته او کدامند که در جهت تیره‌سازی روابط تلاش میکنند، اما او تاکید کرد که افغانستان حق دفاع از مرزها و حریم هوایی خود را محفوظ میداند و به هر گونه تجاوز فوراً پاسخ خواهد داد. متقی که در سفر رسمی 5 روزه به هند رفته، پیشتر نیز ادعای مشابه مطرح کرده بود، اما وزارت خارجه پاکستان آن را به شدت رد کرده. این وزارت یکشنبه در بیانیه گفت که وزیر خارجه طالبان با چنین اظهارات در هند میکوشد توجه ها را از حضور گروه های تروریستی در داخل افغانستان منحرف کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که از حملات به گفتش بی‌دلیل توسط طالبان افغان، گروه موسوم به فتنه خوارج و فتنه هند در امتداد مرز افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است. در بیانیه آمده است چنین اقدامات بی اساس که هدفشان بی‌ثبات کردن مرز پاکستان و افغانستان است، روح همکاری و همسایگی مسالمت آمیز میان دو کشور برادر را تضعیف می‌کند. وزارت خارجه پاکستان در حال عملات طالبان افغان بر پست‌های امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند را به دلیل توصیف کرده که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یکشنبه در کابل در نشست خبری گفت که این حملات هفته گذشته در پاسخ به نقض حریم هوایی کابل و حملات هوایی پاکستان در پکتیکا انجام شده و موفقانه بوده. او مدعی شد که در این حملات 58 سرباز پاکستان کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت دفاع پاکستان یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که در این درگیری ها 23 سرباز پاکستان کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه همچنان ادعا شده که نیروهای پاکستان در عملیات تلافی جویانه بیش از 20 طالب و جنگجویان وابسته به آنان را کشته و 21 پسته آن سوی مرز را برای مدت کوتاه تصرف کردند. پس از این درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند، مقام‌های پاکستان اعلام کردند که گذرگاه‌های مشترک مرزی با افغانستان از جمله تورخم، اسمین، بولدک و چندین مسیر دیگر را مسدود کردند. در واکنش‌های بین‌المللی به تنش اخیر بین افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه امارات متحده عربی روز یکشنبه از هر دو طرف خواست تا خویشتنداری نشان دهند و از شدت تنش‌ها بکاهند. این وزارت در بیانیه بر اهمیت اولویت دادن به بردباری و هوشیاری و انتخاب راه‌های حل دیپلماتیک برای حل اختلافات تاکید کرده، اقدامی که به گفته این وزارت می‌تواند به تقویت صلح و ثبات در آسیای جنوبی کمک کند. رادیو آزادی. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. پس از درگیری سنگین ناوقت شنبه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، هر دو طرف مدعی‌اند که به یکدیگر زیانهای سنگین وارد کردن در 20 سال حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، پاکستان حامی بزرگ طالبان خوانده می شد. اما حالا این تنش ها به چه معناست و روی روابط دو طرف چه تأثیر خواهد گذاشت؟ فرشتن نگاه در آغاز گفتگوی از سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی پرسیده.
یک تنش است که از امروز ایجاد نشده بعد از برگشت طالبان، با وجودی که پاکستان بسیار خرسند و راضی نبودن که دوستایشان طالبان به حکومت رسیدن در کابل و شاید رابطشان بهتر شود، لیکن خلاف توقع بعضی موقفهای طالبان سبب تنش جدی بین افغانستان و طالبان شدن و شما دیدید که در 4 سال گذشته همچنان علیه یک دیگر اتهامات بود، الزامات بود و حتی اقدامات عملی نظامی از طرف هر دو کشور به وجود آمدن. من فکر میکنیم که این یک حالت پیش بینی شده بود که روز به روز تنش بیشتر می شود. وقتی که تنش بیشتر شود، باز حملات در دوران لاین در مرزها وجود می آید که این حملات خرد و ریزه می تاند که به سبب یک جنگ یا یک برخورد و تنش عملی بزرگ شود.
شما از تنش های پیشین هم یاد کردین. در 4 ساله که حکومت طالبان به قدرت برگشته در افغانستان، پاکستان همواره از حضور تی تی پی در افغانستان و از استفاده از خاک افغانستان به ضد پاکستان ابراز نظر کرده، اما این بار حمله در کابل در پایتخت افغانستان شده. وای خودش به چی معنا؟
خب ما فکر میکنیم حمله در قلب کابل اصلا حمله به مردم افغانستان است، به هویت و تاریخ افغانستان است. درست است که در مرزها و سرحدات حملات میشدن، لیکن در قلب کابل حمله کردن به این معنی است که طالبان مجبور بودن که یک جواب برای یک عملی اجرا کنه در عمل نظامی علیه پاکستان، چون که طالبان زیر فشار مردمی بودن، زیر فشار طالبان بودن که پاکستان حملاتشان تا کابل رسید و شما خاموش هستی. ما فکر میکنیم که این حمله هم چشمهشان از آن تنش‌های تی تی پی برمی‌گردد. ما قبلا عرض کردیم که پاکستان بسیار ناراحت و ناراضی هستند و گله میکند که در 20 سال گذشته ما از طالبان حمایت کردیم، مشکلات جهان دیدیم، قیودات دیدیم، از اینکه از طالبان حمایت میکنیم، لیکن وقتی که طالبان کابل رسیدن، یعنی علیه ما افراد را کمک میکند که هر روز ارتش پاکستان زیر یعنی هدف میگیرد و نار از بین میبرد. و ما فکر میکنیم که در شک نیست که در این اواخر بالخصوص سفر مترکب با هندوستان و قبل از یک روز قبل از سفر حمله بزرگ تی تی پی در پاکستان، کشته شدن ارتش روز دوم، باز حملات همچنان در منطقه سابقه قبائلی پاکستان و ولید اسماعیل خان، این سبب از این تنش شدن که پاکستان هم دیگه فکر کردن که باید ما دست به اقدامات بزنیم. لیکن ما فکر میکنیم که پاکستان محاسبه درست نکرد. این بسیار عمل خطرناک بودن که باید درک میکرد که افغانا ولو طالبان باشه یا هر رژیمی که در کابل باشه، اگر کابل زیر هدف گرفته بشه و اونا مجبور میشود که به نسبت یک عمل اقدام کند و این نتیجه این عمل بود که طالبان میخواستن که یک حمله علیه پاکستان کند و یک حمله محدود باشد و تا برای مردم خود جوابشان بده. لیکن فکر میکنیم که این محدود از محدودیتشان بیرون برآمد، افراد از طرف پاکستان کشته شدن، شدت پیدا کردن. ولی اگرچه حکومت طالبان اعلان کرده که ما عملات عملات دیگه نمی کنیم و عملات به پایان رسید، لیکن ولی دیدم شود که پاکستان مسلسل جوابات عملات طالبان را می دهد که این یک تنش جدی را به وجود آورد. و همچنان یک چیزی که بسیار ترسناک است، ویدیوهایی که از طرف طالبان نشر می شود که در بعضی جای اسلحه پاکستانی ها را به دست آورده یا یک مرکز نظامی تا سرحدی پاکستان از بین برده و اونجا ویدیو ها را نشان میده که مرده های ارتش پاکستان افتیده. این قسم ویدیو ها ما فکر میکنیم این جنگ دیگه هم وسیع تر و خطرناک تر میکند.
شما هم به سفر متقی به هند اشاره کردین. این تنش در حال رخ داد که می متقی وزیر خارجه طالبا به هند سفر کرده. چی فکر میکنین که پاکستان که امید دیرینه طالبا بوده از نزدیکی طالبا با این چقدر ناراحت شده و این عملات کدام ربط خوب به اون سفر نداره؟
خب در مجموع یک تنش بودن و سفر متقی اضافه شدن تنش بودن و بالخصوص بعضی اظهارات متقی در مورد کشمیر اینا هم یک تیله با آتش انداختن بودن که در شما میبینی که هند و پاکستان یک رقابت بسیار جدی دارد و چند ماه قبل درگیر شده بودند. در یکی یک حالت و پاکستان همیشه انگشت افغانستان بالا میکند که از افغانستان بلوچستان حمایت میشود از طرف هندوستان و همچنان طالبای پاکستان که علی پاکستان برشند پتنه هندوستان میگه اونا ممایت میشود. در یک حالت سفری متقی و حملات تی تی پی بیشتر شدن یک ربطی حتما نمره یک دیگه داره و خشم پاکستان رو بیشتر کرده.
در 20 سال حضور نیروهای بین المللی در افغانستان رهبری طالبان در پاکستان حضور داشت. با این تنش با نزدیکی اکنون طالبان بایند روابط بین طالبان و پاکستان شما در آینده چیگونه بررسی میکنین؟
اما فکر میکنیم که علی بسیار دور رفتیم. اردو کشور رابطش بهبودش بسیار مشکل هستن و فضای عدم اعتماد و خشم و تنش روز بروز بیشتر میشود. ما در آینده نزدیک نمیبینیم که رابط بهتر خواهد شد و نه همچنان کدام کشوری هستن که در مابین اردو کشور مداخله کند و اونا را نزدیک بیارد. و اگرچه اردو کشور مذاکرم داشتن وزیران یک پاکستان با افغانستان رفتن و کابل رفتن از کابل با اسلام آباد آمدن، لیکن این مذاکرات کدام نتیجه ندادن و نتیجهش تنش روز بروز بیشتر می شد و امروز مثل یک طوفان همه خط دوران را در بر گرفتن و هنوز هم یک جنگ خطرناک ادامه دارد. درست است که جنگایی هستند که در این جنگ پاکستان از لحاظ نظامی قوی هستند، لیکن باز در جنگ گوریلایی طالبان هم میتواند که برای پاکستان یک سردرد بزرگ ایجاد کند.
سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکرد. این مصاحبه را در وبسایت و همچنان صفحات اجتماعی ما شنیده میتوانید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طور که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که جنگ در غزه پایان یافته است. ترامپ این سخن را هنگام سفر به اسرائیل و مصر در چارچوب مأموریت صلح با اهمیت ابراز کرد. او در آغاز این سفر بسیار خاص در گفتگو با خبرنگاران در طیاره نیروی هوایی ریاست جمهوری ایر فورس وان نگرانی ها در مورد آتش بس و توافق مبادله گروگان ها میان اسرائیل و حماس را به اهمیت خواند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. ترامپ گفت که جنگ تمام شده. ترامپ 79 ساله در پاسخ به پرسش در مورد اطمینانش از پایان درگیری میان اسرائیل و گروه جنگجوی فلسطینی حماس این سخنان را بیان کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این که آیا آتش بس پا بر جا خواهد ماند افزود، فکر می کنم پا بر جا می ماند. مردم خسته شدند. این جنگ قرنهاست ادامه دارد. قرار است ترامپ در اسرائیل با خانواده های گروگان های دیدار کند که در حمله حماس در 7 اکتبر 2023 ربوده شدند. انتظار می رود او سپس در پارلمان اسرائیل در بیت المقدس هم سخنرانی کند. ترامپ بعدش به مصر خواهد رفت تا یک جا با رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی ریاست نشست بیش از 20 رهبر جهان را بر عهده بگیرد. هدف این نشست حمایت از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه و ترویج صلح در شرق میانه است. این سفر کوتاه ترامپ بخشی از جشن موفقیت توافق غزه است که او با طرح صلح 20 ماده‌ای خود میانجیگری کرده. ترامپ هنگام سوار شدن به طیاره در پایگاه شکاری اندروز در نزدیکی واشنگتن گفت: همه از این لحظه تاریخی هیجان زده شدند. این رویداد واقعا بسیار خاص است. دیروز و امروز در اسرائیل حدود 500 هزار نفر حضور داشتند و همچنان کشورهای مسلمان و عرب هم همه در حال تشویق و ابراز خوشی اند. همه در یک زمان خوشحالند، چیزی که پیش از این هرگز رخ نداده بود. معمولا اگر یک طرف خوشحال باشد طرف دیگر نیست، برعکس است. اما این نخستین بار است که همه شگفت زده و هیجان زده اند. افتخار بزرگ است که در این رویداد سهم دارم. ما قرار است لحظات شگفت‌انگیز داشته باشیم و این چیز خواهد بود که هرگز پیش از این اتفاق نیفتاده است. مقام های کلیدی امریکا به شمول مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگزت وزیر دفاع، جان رادکلیف رئیس سازمان استخبارات مرکزی و دنکین افسر ارشد نظامی او را همراهی می کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، امتناع حماس از خلع سلاح و ناتوانی اسرائیل در تعهد به خروج کامل از غزه ویران شده چالش‌های بزرگ است که ترامپ با آن روبروست. او تاکید کرد که در مورد مرحله نخست توافق و مراحل بعدی آن تضمین‌های از هر دو طرف و نیز بازیگران کلیدی منطقه دریافت کرده. ترامپ گفت: ما تضمین‌های شفاهی زیاد داریم و فکر نمی‌کنم کسی بخواهد من را ناامید کند. رئیس جمهور ترامپ افزود که در آینده مایل است شخصاً به غزه سفر کند. به گفته ترامپ، اداره جدید برای غزه ویران شده بسیار زود ایجاد خواهد شد. بر اساس طرح ترامپ، خودش ریاست این اداره را بر عهده خواهد داشت. با این حال، او در مورد مشارکت تونی بلیر، صدر اعظم پیشین بریتانیا در این طرح، تا اندازه عقب نشینی نشان داد، زیرا نقش بلیر در حمله به عراق در سال 2003 در شرق میانه هنوز بحث برانگیز است. ترامپ گفت: همیشه از تونی خوشش آمده، اما می خواهد مطمئن شود که او انتخاب پذیرفتنی برای همه است. بیشتر از خبر. پیام هایتان را هم تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. اما حالا نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در ژنو، میگوید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، میلیون ها افغان برای نجات از وضعیت کنونی به بیرون از مرزها پناه بردند. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو میگوید پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 میلادی، حدود 4 میلیون افغان برای نجات از وضعیت کنونی کشور به بیرون از مرزها پناه بردند. نصیر احمد اندیشه در سخنرانی در 76مین اجلاس کمیته اجرایی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که ویدیو آن را روز شنبه 11 اکتبر در شبکه اکس خود به اشتراک گذاشته است، گفت:
از زمان تسلط نظامی طالبان در ماه اگست سال 2021، حدود 4 میلیون افغان برای نجات از وضعیت کنونی کشور به بیرون از مرزها پناه بردند. آنان عمدتاً به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان گریختند، جایی که با انواعی از بی‌سرنوشتی و ناامنی روبرو هستند.
آقای اندیشه در ادامه صحبت‌هایش افزوده است که در حال حاضر در 1.3 میلیون افغان بیجا شده وجود دارد که در این میان حدود 3.2 میلیون تن آنان بیجا شدگان داخلی هستند. او گفت که مهاجرت دست جمعی مردم افغانستان یک انتخاب نبوده، بلکه جبر تاریخی و اجتماعی ناشی از آزار، خشونت و بحران بشردوستانه است که کشور را برای بیش از 14 فرا گرفته است. در این حال شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان میگویند به دلیل مشکلات گوناگونی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آن روبرو بودند، ناگزیر به ترک کشور شدند، اما اکنون نیز در وضعیت بی‌سرنوشتی و بلاتکلیفی به سر می‌برند. یک مهاجر افغان در پاکستان که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
در پاکستان وضعیت زندگی مهاجران افغان به شدت بحرانی است. در این اواخر روز چند ماه میشه که حکومت پاکستان روند تمدید ویزاها را متوقف کرده و عملا مهاجرین افغان در وضعیت بسیار بلاتکلیفی قرار داده است. از یک طرف ویزاها تمدید نمیشه، از طرف دیگر مهاجران پلیس و محلاتی که افغان ها زندگی میکنن میاین و افغان ها را دستگیر کرده و به افغانستان انتقال میکنن.
یک پناهنده افغان در ایران که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
مثل زندان مال خود ما زندان نیستیم، چون جایی رفتن نمیتونیم، تنها یک کار میکنیم، نه شب خواب داریم نه روز. ای ترس بگرم دقیقه مامور شب میه در جان ما روز میه. خودم چورت خدا ما نمیست و آسمان بلند و زمین سخت. دیگر را و روار دیگر برای ما نیست، جز پروردگار اگر برای ما کمک کنه.
نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو در ادامه سخنرانیش در این نشست تاکید کرده است که پایان دادن به این وضعیت تنها از راه ایجاد یک حکومت مردم سالار و فراگیر ممکن است. شماره از فعالان حقوق مهاجران نیز میگویند با آنکه ایجاد یک نظام سیاسی پاسخگو و شایسته سالار مبتنی بر حقوق بشر و آزادی مردمی در افغانستان برای جلوگیری از مهاجرت اجباری ضروری است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور این موضوع بیشتر شبیه یک آرزو به نظر میرسد. احمد زکی خلیل یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای بازگشت اعتماد مردم و پایان دادن به مهاجرت‌های اجباری و غیر قانونی ما یاد کردن از حکومت فراگیر تنها کافی نیست. اقدامات عملی در زمینه بازگشایی مکاتب، تضمین حقوق کار و تحصیل زنا، ایجاد فرصت‌های واقعی اقتصادی و حتی بازسازی نهادهای مدنی، اینا تمامش دست به دست هم می‌دهم تا از مهاجرت‌های غیر قانونی بتونه جلوگیری صورت بگیره.
قابل یادآوری است که شمار زیاد از افغان‌ها پس از سقوط حکومت جمهوری در سال 2021 میلادی و دلیل تهدیدات امنیتی نبود زمینه آموزش برای دختران، مشکلات اقتصادی و انتظار برای طی مراحل پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی به پاکستان و ایران پناه آوردند. آنان اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج اجباری نیز روبروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتیار میگوید تنها در سال 2025 میلادی تا پایان ماه سپتامبر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگردانده شدند که فشار بیشتری بر منابع و امکانات موجوده وارد کرده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام‌ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خوندن، میتونیم ما بسیار مشکلاتمون را از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000، الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن، کرایه رفته بالا، قیمتی است.
واقع بینانه اگر نگاه کنیم، احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در 2 دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال میبرند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان این پیام را می دهد که طالبان معامله کردن، نه جهاد.
پیام شما نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیدیه، و در مو دوران لیسه عبیدیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز من یاد خانه و یاد بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه هم این که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم کلگی صدا کرد گفت ما این خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز برد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین جا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه خدر سالی که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم سایب از امی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که نه دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی ده می سر خر که انداختم سر بی پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگه طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رئیس اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی؟ پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مو رقم که گفتم و بالاخره باز من در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره. من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن مرا بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی. یک بریم و گفتن کسکزی ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد، من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، معمول لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن. آدمایی بود که مثلا پروفسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونیم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستیم جواب بدیم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا درست بخونه. اولاد پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که هر سه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته از معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موتورهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موتورهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم و پای راست. این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشتر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر بیفلم فیلم داد قفلم است، در فتح نمیشه و که نشتر شوه کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شوه، مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشتر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشتر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار من باز امیر خدا گفته نشر میکنم باز نشر کرده بود و به جرم میگد ما شد یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه ما گفتم که نیم سال چیزی را برنامه ندارم گفت خیلی من برای پیشنهاد میکنم که دو روز تر طرفم و مسکو گفت که کار خوب نکردی بلکه داد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین
بله اول میخوام یک چیز دیگه را بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن اما نه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه انتقاد میکنه به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم به آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود بر بله ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان به او خاطر همون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگم میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن اگر کوتا در مورد از او فلم بگوین
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل کرد شد بعد میپردازم به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت در یک خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او ای وقتی که خبر میشه میره به جان سر گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون ای در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مراد، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها من ایست یک نوازنده خوب بلکه من ایست یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
زمان جهانی دوش
زمان جهانی